ولی در این حال هنوز خیلی زوده که ما بگیم که با قطع درگیری نظامی به طور یقین مذاکره سیاسی شروع خواهد شد. ممکن استش که همچنان ایران تا پایان دوران ریاست جمهوری باقی مانده این دوره ترامپ بخواد وقت کشی بکنه و از هر گونه مذاکره خودداری بکنه، یا اگر مذاکره ای صورت بشه انقدر طولانی بشه که مثل دوران آزادی گروگانها همزمان باشه با پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ.
آقای براتی، فکر میکنید که بعد از این صحبت‌های آقای ترامپ و اینکه در واقع صحبتی از تلافی جوانه آمریکا نکرد و به نظر میاد که او هم راضی است به اینکه موضوع رو تقریبا در واقع برخورد نظامی یا فیزیکی رو تا همینجا فیصله یافته تلقی بکنه، تا این مرحله فکر میکنید که ایران واکنشش چه خواهد بود؟ ایران رفتارش چه خواهد بود؟ آیا منتظر چه جور برخوردی از طرف تهران خواهیم بود به گمان شما؟
خب این تبلیغاتی که آقای خامنه‌ای شروع کرده ادامه پیدا خواهد کرد. ما این را از قدیم هم در این چهل سال همیشه میشناختیم، ولی اونها هم فکر میکنم واقع بینی نسبت به موقعیت خودشون داشته باشند که در چه وضعی الان قرار دارن. الان دولت جمهوری اسلامی نمیتونه بودجه کارمنداش رو بده، نه حقوق کارمندار رو و نه یارانه ها رو. در چیزی باید حداقل 600-700 هزار بشکه نفت در روز بفروشه تا بتونه حداقل مخارج رو تامین کنه. الان میگن چیزی در حدود 130-140 یا 150-160 هزار بشکه سیاه میفروشه، اونم به قیمتهایی که خریدار تعیین میکنه نه بازار. یک مثال هم هست. ببینید، ما اطلاع داریم که به طور مثال برای تولید یک موشک سجیل، حالا این رو من فقط مثال میگم، مخارج این بهای تولیدی یه چیزی بین 10-14 میلیارد تومانه. من نمیدونم الان از چه موشک هایی استفاده کردن. اگه 15-20 موشک هم استفاده کردن، این رو هر کدوم اینها رو به 1000 میلیارد تومان وقتی که در کنیم میبینید چه بودجه هنگفتی میخواد. این جمهوری اسلامی همچی توانی رو نداره و به محض اینکه بخواد داره وارد یک جنگ فرسایشی بشه که از تمام تسلیحاتش استفاده بکنه، خب نمیتونه مخارج این رو اصلا تامین بکنه. این مسئله بسیار بسیار تعیین کننده است. یک مسئله هم هست، اون اینه که جمهوری اسلامی در حقیقت مسئله اساسیش از ابتدا تا کنون به لحاظ ایدئولوژی خودش رو به عنوان قطب مقابل آمریکا و اسرائیل تعریف کرده. اونها رو دشمن خودش دونسته و همیشه فکر کرده من باید نیروی نظامی لازم رو برای مقابله با این دو نیرو داشته باشم. تمام برنامه موشک سازیش هم در همین جهت بوده. خب ادامه این وضع در جمهوری اسلامی قابل تداوم همیشگی نیست. جمهوری اسلامی باید یک زمانی بگذره. شاید این قتل عرشبت قاسم سلیمانی آغازی باشه برای این مسئله که تجدید نظر در دکترین های دفاعی و سیاسی هم در منطقه بکنن. اگر هم الان به آرامشی نسبی برسن با آمریکا، من به شما قول میدم 6 ماه دیگه وضع دوباره همچین چیزی خواهد بود که بود. در ضمن همین مسئله تماس با نیروهای اپوزیسیون قبلا هم به نحوی در مورد سازمان مجاهدین و یکی دو گروه دیگه گفته بودن. از نظر سیاسی به اصطلاح وزارت خارجه به دیپلمات‌هاش همچین دستوری داده بود که تماس نگیرن، ولی خودشون در کنفرانس‌هایی که در واشنگتن برگزار می‌شد و همه نیروها در اون شرکت داشتن می‌رفتند و سخنرانی می‌کردند. یعنی این مسئله فعلا یک مسئله زودگذر تبلیغاتی هست و بهای سنگینی هم هست که آمریکا پرداخته. ما باید منتظر بمونیم ببینیم که به ویژه کنگره در مورد این نوع سیاست‌ها چه عکس‌العملی نشان خواهد داد.
دیدگاه های مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان و جلید روشندل، استاد روابط بین المللی در آمریکا، پیرامون سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده بود در میزگرد رادیو فردا. ساعتی پیش از سخنان دونالد ترامپ، سمیرا قرایی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بروکسل گفتگویی داشت با سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و از پیتر استانو پرسید.
پیتر استانو، خیلی ممنون از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار رادیو فردا قرار دادید. اجازه بدید که با نگاهی به تازه ترین تحولات منطقه شروع کنیم و بمباران دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق. جوزپ بورل به این اقدام اشاره کرد اما اون رو محکوم نکرد. به نظر شما چرا این اقدام ایران رو در بیانیه‌اش محکوم نکرد؟
سلام، دستشون درد نکنه. Thank you very much for this interview and for your interest. I think the European Union and its representatives, be it the High Representative Josep Borrell, who speaks on behalf of the foreign policy of the EU 28 member states,
or اتحادیه اروپا و نمایندگان این اتحادیه، چه جوزف بورل که سیاست خارجی 28 کشور عضو این اتحادیه را نمایندگی می‌کند و چه رئیس کمیسیون اروپایی که نماینده کمیسیون از ارکان مهم اتحادیه است، به روشنی از همان آغاز بحران گفتند که آنچه ما انجام می‌دهیم آن است که جلوی چرخه خشونت را بگیریم تا از کنترل خارج نشود. می‌بینیم که در منطقه خشونت است و بالا گرفتن تنش‌ها می‌تواند خطرناک باشد. در نتیجه تنش‌زدایی مرکز توجه ماست و در تلاشیم تا با نقش‌آفرینان این بحران یا آنها که تأثیرگذاری دارند گفتگو و همکاری کنیم تا خویشتنداری کنند و به تنش‌ها دامن نزنند و پشت میز مذاکره بنشینند و در مورد مسائل مورد مناقشه، چه در منطقه چه در هر جای دیگری، یک راه حلی سیاسی پیدا کنند. رویارویی و درگیری نظامی پاسخ مسئله نیست. تمام تحولات از جمعه هفته گذشته تا به امروز به شدت نگران کننده است، نه فقط برای اتحادیه اروپا بلکه برای کل جهان. به همین خاطر ما متوسل به نهایت احتیاط شدیم و از همگان خواستیم تا مسئولانه رفتار کنند.
To behave responsibly.
پس اونطوری که من متوجه میشم، اتحادیه اروپا راهی که مقابل خودش میبینه وارد شدن به گفتگو با ایرانه. اگر که ایران این رو قبول نکنه، در شرایط فعلی همطور که آیت الله خامنه ای از انتقام سخت صحبت میکنه و باقی مقام های نظامی ایران، اگر ایران قبول نکنه که وارد گفتگو بشه، اتحادیه اروپا چه خواهد کرد؟ آیا ایران رو به کل کنار خواهد گذاشت؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
You are absolutely right that the EU's instrument and the EU's approach is always dialogue and engagement.
حق با شماست که ابزار اتحادیه اروپا و روی کردش همیشه دیالوگ و گفتگو بوده. به عنوان مثال با ایران نتیجه دیپلماسی را دیدیم. دیدیم که چطور دیپلماسی توانست منجر به توافق هسته‌ای شود. اگر همه طرف‌ها، تکرار می‌کنم، همه طرف‌ها به توافق پایبند بمانند، کار می‌کند و نتیجه می‌دهد. پس مثال‌هایی داریم از اینکه دیپلماسی چگونه مؤثر بوده و نتیجه داده. مثال هایی هم داریم از این که چطور گفتگو نکردن و به سراغ روش های دیپلماتیک نرفتن و رفتن به دنبال رویارویی و درگیری نتیجه داده. سوال من اینه که ابزار نظامی و درگیری تونسته کدوم مشکل رو بدون تخریب و مرگ حل کنه؟ هیچ کدوم. حداقل در تاریخ جدید نتونسته. برای همینه که ما همیشه به دنبال گفتگو هستیم. تا مادامی که حرف میزنیم نمی جنگیم. ما اروپایی ها این تجربه تاریخی را داریم که اگر حرف نزنی بهای سنگینی می پردازی، به سنگینی از دست رفتن جان شهروندان. اینان چیزیست که در کنار چیزهای دیگر در تلاشیم تا در پیغاممان به طرف درگیر بدهیم. اگر شما درگیری را ادامه دهید، مردمتان بهایش را خواهند پرداخت. برای برقراری هر تساوی شما به دو عنصر نیاز دارید. پس هر درگیری هم حداقل دو سر دارد. پس ما نمیتوانیم بگوییم که اگر ایران پیشنهاد مذاکره را قبول نکرد ما چه میکنیم. از منظر اتحادیه اروپا من فقط میتوانم تکرار کنم که باید متحد شوند، چه ایران و چه بقیه. آقای بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از محمد جواد ظریف دعوت کرده تا به بروکسل بیاید تا دقیقاً همین مسئله گفتگو پیگیری شود. هیچ کس را در این جهان پیدا نمی کنید که بگوید رویارویی نظامی نتایج مثبت دارد. اتحادیه اروپا به دنبال راه حل هایی است که همگان از آن منفعت ببرند. ما از گذشته مان درس گرفته ایم که راه های برد برد وجود دارد. این را می خواهیم به طرف ها و طرف های تاثیرگذار بگوییم. پس این طور نیست که اگر ایران پیشنهاد ما را رد کند به سراغ کس دیگری می رویم. ما به طور مداوم با چندین طرف در حال گفتگو هستیم، چرا که این مسئله یک بحران جهانی است. این یک مشکل دو طرفه نیست، بحرانی است که تنها چند بازیگر دارد، اما تبعاتش جهان شمول است. همانطور که گفتم، اگر درگیری ها ادامه پیدا کند، این بازی تنها بازنده خواهد داشت. مردم عادی جان خود را از دست می دهند و فضای زیستیشان نابود می شود.
اجازه بده که نگاهی بندازیم به حمله ایران مجدد به عراق. در جریان این حمله نیروهای نظامی اروپایی جان خودشون را از دست ندادند. در روزهای اخیر ما شاهد افزایش هشدارها بودیم به سربازهای اروپایی از کشورهای مختلف مثل آلمان، مثل فرانسه. آیا اتحادیه اروپا در جریان حمله ایران بود؟
Look, it's not for the EU to engage in issues which concern military questions. That's not the EU's role. I mean, we don't have.
ببینید، این وظیفه اتحادیه اروپا نیست که در مسائل نظامی وارد شود. این نقش اتحادیه اروپا نیست. ما هیچ پرسنل نظامی در هیچ کجا نداریم و در خاک عراق هم پیگیر عملیات نظامی نیستیم. این بر عهده ناتو و آن دسته از اعضای اتحادیه است که عضو ائتلاف جنگ علیه داعش هستند. برای اتحادیه اروپا داشتن اطلاعات در مورد حملات مهم نیست. برای ما آنچه مهم است این است که موقعیتی باشد که اصلا در آن حمله ای صورت نگیرد. پس ما هر راهی را امتحان می‌کنیم تا جلوی این جور مسائل را بگیریم. همانطور که گفتم، این بحرانی میان ایران و اتحادیه اروپا نیست. این بحرانی است میان دو کشور که دشمنی قدیمی دارند. نقش اتحادیه اروپا این است که با هر دوی این طرف‌ها صحبت کند و به قولی آنها را سر عقل بیاورد تا به سراغ روش‌های نظامی نروند و گفتگوهای سیاسی را آغاز کنند.
آیا کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جریان بودند؟
This is again question for the member states. I as a European official am not allowed to speak on behalf of individual member states.
این سوال هم مربوط است به کشورهای عضو اتحادیه اروپا. من به عنوان یک مقام اروپایی اجازه ندارم به جای کشورهای عضو صحبت کنم. ما برای این مسائل تقسیم بندی های بسیار روشنی داریم. نقش من به عنوان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آن است که در مورد مسائل مربوط به سیاست خارجی تفکرات کشورهای عضو اتحادیه را منعکس کنم و در این رابطه نکته مهم آن است که تنها از رویدادها کسب اطلاع نکنیم، بلکه جلوی رویدادها را بگیریم. تا اینجا که نتوانستیم جلوی چیزی را بگیریم و به همین خاطر انگیزه بیشتری داریم تا جلوی این اخبار را بگیریم. تنها نتیجه رویارویی بی‌ثباتی گسترده و تخریب و از دست رفتن جان انسان هاست.
پیتر، یک نگاهی بندازیم به کشته شدن قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا هست. قوانین بین‌المللی در رابطه با کشتن قاسم سلیمانی در یک کشور سوم توسط نیروهای آمریکایی چی میگه؟
I think we have very good institutions to interpret and to apply the international law and say what was lawful and what was unlawful.
به نظرم سازمان‌های بسیار مفیدی داریم که می‌توانند این اعمال و قانونی یا غیرقانونی بودنشان را تفسیر کنند و خود کشورهای درگیر باید این مسئله را با نهادهایشان حل کنند. اتحادیه اروپا بازوی قانونی جامعه جهانی نیست. البته ما برآوردهای قضایی خودمان را در مورد مسائل داریم. اتحادیه اروپا دست به اقداماتی از این دست نمی‌زند. اصول ما می‌گویند اگر شما با کسی مسئله‌ای دارید و بین شرکا اختلافی بروز کرده، آن را از طریق دیالوگ حل کنیم. قوانین تحریمی اتحادیه اروپا بسیار روشن است و اگر اتحادیه کسی را تحریم کند، اموالش بلوکه می شود، ممنوعیت سفر به اروپا پیدا می کند و ارتباطش با اتحادیه اروپا قطع می شود. اگر مشکلی باشد، اتحادیه اروپا ترجیحاً از طریق گفتگو آن را حل می کند.
In dialogue and in engagement.
پیتر استانو، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود در گفتگو با سمیرا قرایی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بروکسل. ساعت 13:30 ایران.